رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان با کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی و جانب طالبان نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت آن گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمسدین شاهین ولایت قتلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت های استخراج وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری ها جانب های یکدیگر را با استفاده از سلاح های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان، چینی ها هم در آنجا تیلا می جویند. گروهی از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان، میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است. ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3 2 1.
در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از 2 عصری استحصال تنگه 1 سنتی یا پنی رسما به پایان رسید. من خیرمان بقازاده شرحی بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزیندار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینداری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پلهای آهنی، ایستگاه‌های فروش سوزشواری و افتومات‌های شیرینی و خوراک‌های زودپز مجبور در پی عوض کردن شیوه خدمات شدند. مقامات آمریکا حساب کردند که خرج استحصال 1 پنی در 10 سال آخر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان‌آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال انداز دهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امر ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سیکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه‌اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرونه گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرونه و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرونه یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش در آورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و میس و لاتون استفاده میکنند، میگوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکروافتوبوس ها ساکنان تاجیکستان است همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سعیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود همصحبتی ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگر تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریس 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 ایولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیا نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوض جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبکینو به ارتش روسیه گرفته سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده میکنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ میفرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمیگویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه میجنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیکا را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی می کند ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
همین 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نیسارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمالالدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمالالدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثارالدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌هایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت میکرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمالالدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیره بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت امومعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می شود. سببی برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه به فعالیت ادامه می‌دهد. همزمان تای فرمان دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در آمریکا فروخ امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود و از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن سواد کارمندان اجادی را زیر سوال برده بود. همه را از یک دیکتانت عمومی زبان تاجیکی گذران در وظیفه وزیر معارف، حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خود رحمانزاده پیوسته از پست رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خود او را در تندلحنی و هم زیاده‌روی انتقاد می‌کردند. یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتری دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو
نبودی همه دمیدی، نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پتو شمیدم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بیفرو. آچه پتو شمیدم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بیفرو. شوپرک بر میزند در شبی تنهای من، جاده خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه قطر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفرو. آچه قطر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفرو. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات، و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی می رسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های برخودت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چون این نفرات در همه دولت ها هستن، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جای زیست خود دیگر کردن، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتن که اونا را استفاده میکنن و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستن. این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایش دوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب می بینیم که بعدن چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضو هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکند. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، ان همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده‌هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است. البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند. و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینه میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنن.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال، من یک چند برنامه تلویزیونی در باره دیش تماشا کردم، در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماستوجکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستن، مختلف هستن و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در آمدن و پراندن و باز بر آمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه یکی از سببای اساسی این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف، علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کاروبار مشغول هستند، ملاها با دیگر کاروبار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کرده نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش میکنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند، یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسو وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری افراطی کردن.
تشکر جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو همین جوانایی که مثلا امروز به همین کارها دست میزنن اصلا بچه‌هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب همین همون جوانایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سال یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تاثیر بد گرفتگی است و علاوه دیگر المنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل ما کار داریم به یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تونرو را ثابت کرده است. جمشید یارف شما که در اروپا زندگی میکنید چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است به این کار دست نمیزند ولی اون جوانی که علاکای پیشه که مغزش رو شوشته است هم مفکورش تماما دیگر کرده شده است با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین می گذارند همچون گریزه مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری جزا دادن مبارزه بردن از درون روانه کرده می شوند ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله کریر ساختن زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما سببگوری کمبیزیاتی شما سببگوری عقب ماندگی شما پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید برای همین آنها روان کرده میشن ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند مقصد زندگی کردن دارن این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمزاده شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی غیر دولتی در بین جامعه جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند یعنی خودشان اولانگذاری میکنند شرکت دیگر که هست ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم در یک رستوران رفته خروج میخوریم در یک اید یک جای هستیم در بسیار جا ما یک جای هستیم ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود به این نمیشود ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند این کار در مکتب ها میرود در همه جا میرود و شما در یک چه در نظر میگیرید فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید مثلا یک کودک از مادر تولید میشود وای شیر مادر نخرد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچا نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گب دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن، از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دار سال 93 مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته دوستو پسیخالگیسکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معاین شود، اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکنند، چون که در پسیخالوگ و ششته است لکه
ببینید
یک مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کار رو در همه جاده ها میبینند، ما هم تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیخالوگی مردم علال خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دونستان همه چیز دارن، اینو تیستر ورود میشوند، تیستر اصیل این چیزو میشوند، برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم، یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد در جبل صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگیم جمهوریت دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم در کجای کی چی میگم، مفهوم دموکرات تاخیر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند، قسم دیگه میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهبی امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت دوری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای را ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدر، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی است که مردم باید از چیزی خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادت وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد، این جوان ها اینا باز دیگر حالت ها شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اکو نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، و ایده اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز نهم مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پاسوشوروی میتواند رسوند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید حضور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش ها از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگون تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پاسوشوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه ماشین با اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات رویون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما می توانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت به جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمونزاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور ژنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عموماً در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جنگی و قپیدن یک کس فرمان میتیند و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنند و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنند، فقط بازداشت کنند در ریاست معین و حتی بریدن گوش، لطکوب کردن، معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها رو نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت‌ها صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند، همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام‌علی رحمان باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام‌علی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها می شود، ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه هایی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همین رو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یورف.
می‌بینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت می‌بینیم، نصیحت‌هاش را مثلا همه برنامه‌هایی که به حکومت پیشنهاد می‌کنند، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیام کسا آتش بزنند یا کشه یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگری که جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیر نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود را در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب استانزاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یورف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول، فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت‌های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار، با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه از تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا این ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش‌ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان با کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی و جانب طالبان نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت آن گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهانی همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت قتلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت‌های استخراجی وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری‌ها جانب‌های یکدیگر را با استفاده از سلاح‌های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان، چینی‌ها هم در آنجا تیلا می‌جویند. گروهی از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان، میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3, 2, 1.
در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از دو عصره استحصال تنگه یک سنتی یا پنی رسمان به پایان رسید. من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزیندار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولیدی آخرین تنگه های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینداری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پلهای آهنی، ایستگاه های فروش سوزشواری و افتمت های شیرینی و خوراک های زودپز مجبور در پی ایواز کردن شیوه خدمات شدند. مقامات آمریکایی حساب کردند که خرج استحصال یک پنی در 10 سال اخیر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان‌آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال اندازدهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظر داشتی نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها و وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امر ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرون گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرون و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرون یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش در آورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و میس و لاتون استفاده می کنند، می گوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکرو افتوبوس ها ساکنان تاجیکستان از همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفری دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان رضایف است، وی از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان رضایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سعیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان رضایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبت ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگری تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان رضایف مسلم است و در قسم حربی نوروز 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیا نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهه علیچور ناحیه مرغاب ولایت مختار کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبه کینو به ارتش روسیه گرفته سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده می کنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ می فرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمی گویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه می جنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیک‌ها را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن می‌خواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می‌کند ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمان‌های استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
شام 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نثارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی، نثارالدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمکویش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت میکرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیرای بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت امومعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش منظرانگیز نوروز شاه پیشنهاد می شود. سببی برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه به فعالیت ادامه می‌دهد. همزمان تایی فرمانی دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در آمریکا فاروق امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود و از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن سواد کارمندان اجادی را زیر سوال برده بود. همه را از یک دیکتند که عمومی زبان تاجیکی گذران در وظیفه وزیر معارف حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خودی رحمانزاده پیوسته است پس رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خودی او را در تندلهنی و هم زیادروی انتقاد میکردند. یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتر دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو
نبودی در کنارم، تو نبودی همه دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. با چه قدرشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدرشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شدن از غمی رهبایه من، بی کجا چاره بجویم چه کنم تا میرود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. با چه قدرشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدرشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات، و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی می رسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولاتی که هستند در بین دولت های برخودت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چونین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیست خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولن و در مسکو و لکه رسیدن. خب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهد این.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نومی تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنن.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه های کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکند. چون این اشخاص به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، ان همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنن مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار را در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند. و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر اینکه قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنن.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش بود، هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کروکو سیتی خول، من یک چند برنامه تلویزیونی در باره دیش تماشا کردم، در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مران این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سبب های خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سبب های خود را دارد، همین سبب ها چی هستند؟
کروپسیا یکی از سبب های اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاست می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت به جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یگان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهشم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست، آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های از قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند، یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری افراطی کردن.
تشکر جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو امین جوانایی که مثلا امروز به همین کارها دست میزنن اصلا بچه‌هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب همون جوانایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سال یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودکا علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب تو 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانان ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینا دیگر یک سعی داشتن یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرض کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است و مفکورش تماما دیگر کرده شده است با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستن، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشوند. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستن، یعنی خودشان رو لانزوری میکنن شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنن، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخورد، اگرم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا گفت در سر این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بیبیون اله میگن، چخیل اله میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بیبی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سر توی جوانان همین دوری سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیکالوژیکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی وای شیشته است. نکای
ببینید
یک مردم ببینید،
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشون، تیزتر اثر این چیزا میشون. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی رو نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت ستالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چکایی میکنم در کجای کی را چی میگون، مفهوم دموکرات تا آخر همین را فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچه میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزین، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخی.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های اسمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان گویا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیه، چیکار میخواهی، کاری که میخواهی، در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر رواندن و دیگر مثلا معماریات و پارکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیب های تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گذاری شما پیدا شد، این جوان ها اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید،
بسواد هم
استفاده بردن آسان‌تر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، ویدیو که فرزند به خوندن و به یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند، عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر داره؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگو تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات روی اون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمانزاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الان 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکاتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تأسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی میگه که قپیدن یک کس فرمان میتیه و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تگ شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالتهایی که جنایت‌ها صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفان همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه این باید امامعلی رحمان باید نصیحت کند، همه همین باید پرابلم امامعلی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیله کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها میشود ما در پرلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در امی جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این امی نگاه به قانون، این امی عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یارف،
ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم، نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد میکنند، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگه کسی آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتفتا نمیتونید.
جناب سمازاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی با نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه با بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه ها رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا این ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان با کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی و جانب طالبان نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت یان گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمسدین شاهین ولایت قتلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت های استخراج وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری ها جانب های یکدیگر را با استفاده از سلاح های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان چینی ها هم در آنجا تیلا می جویند. گروهی از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3 2 1.
در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از 2 عصر استحصال تنگه 1 سنتی یا پنی رسما به پایان رسید. من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزیندار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینداری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پل های آهنی، ایستگاه های فروش سوزشواری و افتمت های شیرینی و خوراک های زودپز مجبور در پی ایواز کردن شیوه خدمات شدند. مقامات آمریکایی حساب کردند که خرج استحصال یک پنی در 10 سال اخیر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان‌آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال اندازدهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امری ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرون گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرون و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرون یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش در آورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و میس و لاتون استفاده می کنند، می گوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکرو افتوبوس ها ساکنان تاجیکستان از همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواریان ها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفری دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان رضایف است، وی از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان رضایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سعیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان رضایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبت ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندان های روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگری تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان رضایف مسلم است و در قسم حربی نوروسی 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیا نوار و معلومات را در باره کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهه علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبه کینو به ارتش روسیه گرفته سپس به شهر تخریب شده والچانسک ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده می کنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ می فرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمی گویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه می جنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیکا را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می‌کند ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمان‌های استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
هنگام 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نثار الدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثار الدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثار الدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌اش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت میکرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیرای بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت امومعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش منظرانگیزی نوروز شاه پیشنهاد می شود. سببی برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه به فعالیت ادامه می‌دهد. همزمان تایی فرمانی دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در آمریکا فاروق امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود و از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن، سواد کارمندان اجادی را زیر سوال برده بود. همه را از یک دیکتن که عمومی زبان تاجیکی گذران، در وظیفه وزیر معارف حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خودی رحمانزاده پیوسته است پس رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خودی او را در تندلهنی و هم زیادروی انتقاد میکردند. یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتر دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو
تو نبودی همه دم میدی، نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آچه پچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. آچه پچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. من جداها خیره شدن از غمی رهبای من، بی کجا چاره بجویم چی کنم تا میرود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آچه پچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. آچه پچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات، و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های برقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تأثیر منفی می رسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های برخودت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چونین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر این که چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیست خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولن و در مسکو علاکه رسیدن. خوب می بینیم که بعدن چی نتیجه می دهد این.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نامی تاجیکان پیدا می شود، مونن به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چون افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر بله. از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه های کراکوس سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکند. چون این اشخاص به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعتجو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، ان همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنن مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخونند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار را در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند. و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر اینکه قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش بر هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مران این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سبب های خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سبب های خود را دارد، همین سبب ها چی هستن؟
کروپسیا، یکی از سبب های اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمانی دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن به یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت دو از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که ما همین جوانایی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزنن اصلا بچه‌هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب همین همون جوانایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سال یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تاثیر بد گرفتگی است و دیگر المنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وی سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالت‌هاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20-30% همین جوانو ضرر دیدن ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو شما که در اروپا زندگی میکنید چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است به این کار دست نمیزند ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است و مفکورش تماما دیگر کرده شده است با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری جزا دادن مبارزه بردن از درون روانه کرده میشوند ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله کریر ساختن زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستن که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما سببگوری کمبیزیاتی شما سببگوری عقب ماندگی شما پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید برای همین آنها روان کرده میشن ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند مقصد زندگی کردن دارند این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی غیر دولتی در بین جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستن یعنی خودشان رو لانجوری میکنن شرکت دیگر که هست ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنن چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم در یک رستوران رفته خوراک میخوریم در یک اید یک جای هستیم در بسیار جاها ما یک جای هستیم ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود به این نمیشود ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند این کار در مکتب ها میرود در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید مثلا یک کودک از مادر تولید میشود وای شیر مادر نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نه که گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا گفت دستان این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بیبیون اله میگن، چخیل اله میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بیبی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از ست روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته رسو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی وای ششته است رکای.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا واخری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشون، تیزتر اثر این چیزا میشون. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیز میخوام چکایی میکنم در کجای کی را چی میگون، مفهوم دموکرات تا آخر همین را فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچه میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسازین، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید، شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیش پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیه، چیکار میخواهی، کاری که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهکار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمام جشن‌های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن‌های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادت وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعور وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گزارش ما پیدا شد ای جوان ها، اینا باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اینا چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، اویدیو که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است، یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات دراویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت به جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمونزاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، الک 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتی خور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتیاد و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در یک سطح معین و حتی بریدن گوش لطکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمانزاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت‌ها صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفان همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه این باید امالی رحمان باید نصیحت کند، همه همین باید پرابلم امالی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها میسود ما در پرلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه هایی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در امی جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این امی نگاه به قانون، این امی عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم، نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد میکنند، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیام کسا آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگارت همین خود رو در بیرون پرتوخته نمیتونید.
جناب سمزاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه ها رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و یعنی شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
چیدا میرا بھی تو